مربوط به معرفت دینی به چند نکته دیگر باید اشاره کنیم. نکته اول این است که برخی معتقدند که معرفت دینی به خاطر ارتباطی که با علوم عصری و معارف، یعنی معارف بروندینی دارد، ضرورتاً در تکامل است. یعنی به عنوان مثال فقه ما، اصول ما، خداشناسی ما، کلام ما و همه علوم و دانش هایی که ما از اونها به عنوان علوم و معارف دینی یاد می کنیم، اینها قهرن و ضرورتن در ارتباطن با سایر دانش ها و معرفت هایی که یک عالم دینی در عصر و زمان خودش دارد. فقه با فیزیک ارتباط دارد، با جغرافیا، با شیمی، با ریاضیات و به طور کلی با همه علوم دیگر ارتباط دارد و این ارتباط باعث می شود که هرچه علوم بروندینی رشد و کمال بیشتری پیدا می کنند، معرفت دینی هم به همون نسبت رشد و تکامل و فربهی پیدا بکنند. اینجا بنده میخوام عرض بکنم که اثبات خود این مطلب از کجاست؟ به چه دلیلی ما میتوانیم اثبات کنیم که هرچه علوم دیگر رشد میکنند، کمال پیدا میکنند، قهرن و ضرورتن معرفت دینی هم به همون نسبت تکامل پیدا می کند؟ اولا برخی از فیلسوفان درست عکس این رو قائل شدن. از جمله این افراد اگوست کونت فرانسوی است. ایشون معتقد است که تاریخ جوامع بشری را به سه مرحله و به سه دوره ما میتوانیم تقسیم کنیم. دوره اول اسمشو میگذارد دوره ربانی، دوره دوم دوره فلسفی است و دوره سوم دوره علمی است. منظور آقای اگوست کونت از این تقسیم بندی این است که میگد در دوره ربانی که قدیم ترین دوره است، بشر اطلاعاتش خیلی ضعیف بوده نسبت به عالم و آدم و پدیده های هستی، ولذا هر پدیده ای را به خدا نسبت میداده. مثلا میگفته است که طوفان از کجا پدید میاد؟ خدا طوفان ایجاد میکنه. زلزله چجوری پدید میاد؟ خدا زلزله ایجاد میکنه. باد و باران و این گونه حوادث رو بشر چون اینها رو نمیدونسته علتش چی هست، نمیدانسته است که مکانیزم مثلا آمدن باران چی هست، لذا اینها رو همه رو به خدا نسبت میداده. و از همینجا نتیجه میگیرد که اعتقاد به خدا ریشه در جهل انسان دارد. چون انسان جاهل به علل پدیده ها و اسباب حوادث بوده، لذا معتقد شده به خدا و گفته است که این خداست که همه این حوادث را پدید می آورد. این دوره را اسمشو می زند دوره ربانی یا دوره الهیاتی، یعنی دوره‌ای که بشر همه چیز را به اله نسبت می داده. بعد میگه بشر یک مقداری رشد کرد، از نظر فکری جلو آمد، به این اندازه رسید و فهمید که بین حوادث خود عالم و پدیده ها هم یک نحو علیتی هست. قاعده علیت را فهمید که در بین خود پدیده های عالم طبیعت هم برقراره. این چنین نیست که علیت فقط بین خدا باشد و پدیده ها که در دوره ربانی بشر بهش اعتقاد داشت، چون در دوره ربانی کنه انسان میگفت خدا علت است و همه پدیده ها هم معلول بلاواسطه خدا و رب. پس رابطه علیت یک مصداق بیشتر نداره، اونم بین خدا و مخلوقات. اما در دوره فلسفی گسکند میگد که بشر رشد کرد، فهمید بین پدیده های عالم هم یک نحوه رابطه علیتی هست. مثلا بین آمدن باران و وجود ابر در آسمان، حرکت ابرها در آسمان یک رابطه علیتی هست. یا مثلا خورشید با رشد و نمو به درختان یک رابطه دارد. اما این رابطه را بشر به نحو دقیق کشف نکرد، فقط در حد یک امر کلی و مبهمی فهمید که نه، بین حوادث هم یک رابطه سبب و مسببی هست، چیزی در چیز دیگر اثر می گذارد، شیئی از شیء دیگر متأثر می شود. اما حالا دقیقاً مثلا علت باران چی هست بشر نمی دانست، دقیقاً علت و سبب قریب مثلا رشد نباتات چی هست بشر اینا رو نمی دانست. این دوره رو اسمش رو میگذاره دوره فلسفی. چرا؟ برای اینکه میگه بشر این درک عقلی را پیدا کرد، این درک فلسفی را پیدا کرد که یه علیتی بین پدیده ها هست، یک تأثیر و تأثری بین پدیده های عالم هست، اما دقیق اینها را به صورت ریز کشف نکرد. در دوره علمی بشر به کمک علم و آزمایش و آزمایشگاه و تجربه های دقیق علل پدیده ها رو هم به صورت ریز کشف کرد. این دوره رو اسمش میذاره دوره علمی. و بعد میگه ما الان در دوره علمی واقع هستیم. دوره علمی دوره ایست که بشر روابط پدیده‌ها رو به صورت ریز و مشخص کشف کرده. امروز بشر می‌داند باران مثلا با این مکانیزم پیدا می‌شود که آب دریاها در اثر تابش آفتاب گرم میشه، بعد تبخیر میشه، بخار میشه، بعد این بخارها میره چون فاصله مولکولیش زیاد میشه سبکتر میشه، میره به طرف بالا، بعد در فضا اینا به صورت توده های ابر جمع میشن، اونجا چون هوا سردتر است سرد شدن این بخارها باعث میعان میشه و این بخارها و گازها تبدیل به مایع میشن و بعد این مایع ها با سنگین میشن توسط جاذبه به طرف زمین کشیده میشن، میشد باران. اوگوستکوند میگه که بشر پدیده ها رو امروز کشف کرده، علل و اسبابش رو پیدا کرده. ولذا این دوره دوره علمی است. وقت نتیجه‌ای که اوگوست کنت از این تقسیم بندی میگیرد این است، میگه بشر هرچه علمش بیشتر میشود از خدا و اعتقاد به خدا فاصله بیشتری میگیرد. برای این که میگه اعتقاد به خدا مال اونجایی بود که بشر علم نداشت، سواد نداشت، جاهل بود، علل و اسباب پدیدار رو نمیدانست. هرچه قافله علم پیشتر میرود خدا بیشتر عقب نشینی میکند و بشر از اعتقاد به خدا و الهیات فاصله بیشتری میگیرد. خب بنده برداشتم از سخن اوگوست کنت این است که ایشون پس معتقد است هرچه معرفت علمی بشر بیشتر بشود اعتقادش به خدا ضعیفتر می شود. اوگوست کنت اینو میخواد بگه، میخواد بگه بین معرفت‌های علمی و معرفت دینی رابطه معکوس و تضاد برقرار. شما هرچه معرفت علمیتون رو بیشتر بکنید معرفت دینیتون رو بیشتر باید کنار بگذارید، اعتقاد به خدا کمرنگتر میشه. خب بنده اینجا به این آقایونی که تئوری دادن که هرچه معرفت بروندینی ما افزوده بشود معرفت دینیمون رشد و کمال بیشتری پیدا میکند، عرض میکنم جواب اوگوست کنتو چی میدید؟ اوگوست کنت درست عکس شما میگه، اون میگه هرچه معرفت علمی بشر بیشتر بشه معرفت دینیش ضعیفتر میشه، بیشتر کنار گذاشته میشه. پس این تئوری که شما درست کردید به نام تئوری تکامل معرفت دینی یا قبض و بست تئوریک شریعت که مرادتون همین است که معرفت دینی عالمان دین در پرتو تکامل علوم دیگر رشد پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه، این یه تئوری معارض هم داره. تئوری معارضش حرف اوگوست کنت. اگه کسی آمد اونو گفت شما چی میگی؟ او هم برای خودش تحلیلی داره، شما برای خودتون یه تحلیلی دارید. پس این تئوری شما تئوری تکامل معرفت دینی در پرتو تکامل علوم دیگر تنها تئوری در این میدان نیست، حرفای دیگر هم هست. شما سوال داشتید؟ می شود بگیم، ولی این آقایونی که این مسئله رو مطرح کردن ادعا دارن که ما یک بحث معرفت شناختی و اپیستمولوژیک داریم، کاری به دین خاص مثل اسلام، کاری به معرفت دینی خاصی مثل اسلام نداریم. ادعا دارن که ما از دور می نشینیم معرفت دینی عالمان دین را بررسی میکنیم، به عنوان یک معرفت درجه دوم گزارش میکنیم، میگیم معرفت دینی عالمان دین در پرتو معارف بروندینی تکامل پیدا میکند از منظر یک معرفت شناس. بنده عرض میکنم که خب یه تئوری دیگری هم ما میگیم. اینی که ما میگیم همون حرف اوگوست کونتو میزنیم برای اینکه حرف شما رو باطل کنیم. میگیم ما میگیم که نه، معرفت دینی یا عالمان دین تکامل پیدا نمیکنه در پرتو علوم غیر دینی، بلکه هرچه علوم بروندینی گسترش بیشتری پیدا میکنه اعتقاد به خدا کمرنگتر میشه، ضعیفتر میشه. با همین تحلیلی که اوگوست کونت کرده، شما جواب حرف ما را و جواب حرف اوگوست کونت رو چی میدید؟ پس این رو بنده اولا به عنوان معارضه دارم عرض میکنم. حالا من خودم معتقد نیستم به حرف اوگوست کونت، خدا رحمت کند علامه محمد تقی جعفری رضوان الله علیه رو، ایشون در یه جلسه میفرمودن که به عقیده من باید کتابها را بشویند از این حرفایی که اوگوست کونت گفته، از همین حرفش، از همین تقسیم بندی که برای تاریخ بشر کرده. میگفتن آبروی علم و فلسفه رو برده، گفته هرچه علم جلو میرود خدا بیشتر عقب مینشیند. گفتن این آبروی علم و فلسفه و عالمان و فیلسوفان رو برده، باید کتاب ها رو پاک کنن. این ننگ است برای علم و فلسفه که چنین مطالبی توش نوشته بشود، برای اینکه حرف باطلی است. ولی در مقام معارضه بنده دارم عرض میکنم به معرفت شناسی که میگه یک تئوری حق است و اونم این است که علوم بروندینی اثر تکاملی دارند در علوم درون دینی، ما عرض میکنیم اوگوست کونت خلاف شما میگه. او میگه علوم برون دینی هرچه رشد بکنن اعتقاد به خدا و الهیات و دین باید کنار گذاشته بشه. پس این حرف شما تنها حرف نیست، حرفای دیگر هم هست. اولا خود اعتقادم نوعی معرفت میخواد دیگه. شما بالاخره اعتقاد به خدا رو معرفت دینی حساب میکنید یا نه حساب نمیکنید؟ سر کلمش که ما نزاع نباید بکنیم، بگیم این اعتقاد به خداست، خب معرفت به خداست. هر اعتقادی یه معرفت هم دارد دیگه. بالاخره اعتقاد به خدا جز معرفت دینی هست یا نه؟ اوگوست کونت میگه هرچه علم به پیش میرود معرفت دینی ضعیفتر میشه، نه این که کمال پیدا بکنن. علم داشته باشد عقیده نداشته باشد. حالا ما کار به عقیده هم نداریم، ما الان همون معرفتشو میگیم. اوگوست کونت میگه هرچه معرفت شما به اسباب و علل پدیده ها بیشتر بشود، مثلا معرفت به خداتون ضعیفتر میشه. یعنی دیگه چیزی به نام خدا در ذهن شما وجود نخواهد داشت. این چیزی که به نام خدا در ذهنتون بود، این به عنوان علت العلل برای اسباب، برای پدیده‌های عالم بود. حالا که علم آمده پدیده‌ها رو، عللش رو مشخص کرده، چیزی دیگه به نام خدا در ذهن شما باقی نمیماند. به هر حال برداشت بنده این است که حرف اوگوست کونت درست نقیض این حرف است که معرفت‌های علمی معرفت دینی را تکامل می‌بخشند. اوگوست کونت خلافش رو داره میگه. مبتل نیست، حداقل او رو از اعتبار مطلق میندازه. چرا؟ خیلی خوب، ما وقتی میخوایم یه تئوری رو نقد کنیم میگیم آقا اولا خلاف حرف شما هم هست، خیال نکنی این تنها حرف است. حالا این دلیل نقضی است. یه وقت جواب حلی ما میخوایم بدیم، اون بحث دیگری است. یه وقت میخوایم نقض کنیم، میگیم آقا شما میگید که، شما میگید این تئوری، تئوری مطلقی است، کاملی است، هیچ عیب و نقص نداره. یه تئوری دیگر هم خلافش میگه. جواب اون چی میدی شما؟ بالاخره یه نقدی هست بر این تئوری دیگه. خب بله، اینجا چند تا مطلب شما فرمودید. یکی این که اوگست کون جامعه شناس بوده، خب بله، پدر جامعه شناسی هم بهش نسبت دادن اوگست کون، ولی در این حال منافات نداره، جامعه شناس بوده، یه فرد پوزیتیویست هم بوده، یعنی تو بحث‌های معرفت شناسی هم اظهار نظر کرده. ما کاری به اسمش نداریم. میخواد جامعه شناس بهش بگن، میخواد فیلسوف بهش بگن، هر چی باشه، ما کار به قولش داریم. میگیم از حرف آقای اوگست کون ولو هر عنوانی داره، این مطلب در میاد که پس ایشون معتقد است که رشد علم باعث کاهش و ضعف معرفت دینی میشه، برخلاف حرف این آقایونی که الان میگن هرچه علم به پیش میرود معرفت دینی تکامل پیدا میکند، فربهتر میشود. که البته من قبلا بحث کردم بین فربهی و تکامل به نظر من فرق است. فربهی افزایش کمی است، تکامل افزایش کیفی است و این دوتا هم با یکدیگر خلط شده و نباید خلط بشه. به هر حال این یه نکته که پس توی معرفت شناسی این یک نظر نیست که حالا آقایون خیال کنن که مثلا حرف تازه‌ای آوردن یا حرف تکی آوردن، هیچ کس حرف معارضی نداره. نه، اوگست کون خلافش میگه. حالا ما حرف اوگست کون رو بپذیریم یا حرف این آقایون رو؟ اینجاست که باید پس بنشینیم باز یک تحلیل دیگری و تحلیل عرض می شود نوی داشته باشیم، ببینیم معرفت دینی چجوری تکامل پیدا می کند و چگونه تناقص و ضعف و کاهش و فتور پیدا می کند. این چنین نیست که حالا بگیم چون چنین گفتن پس همین است. نخیر. اینجا من نکته دیگری رو باید اضافه کنم، نکته دوم میشه و اون این است که حرف اوگست کون به نظر من صحیح است. ایشون درست گفته که هرچه علم به پیش میرود معرفت دینی و اعتقاد به رب و الهیات کم رنگتر میشه، ضعیفتر میشه. اما باید ببینیم مقصود از علمی که اوگست کون میگوید چیست، مقصود او از رشد علمی چیست. وقتی میگه علم رشد میکند، جلو میرود، پیشرفت علم به چیست؟ اینجا باید اشاره کنیم به این که پدیده های عالم یک روابط ارضی با هم دارند، مثل رابطه آب با باد، رابطه باد با ابر، رابطه ابر با دریا، رابطه دریا با خورشید، رابطه خورشید با گیاهان، گیاهان با حیوانات، حیوانات با مثلا جامدات، انسان‌ها با حیوانات. این پدیده‌های عالم همه با یکدیگر به نحوی ارتباط دارن. ما به نحوی از نباتات تغذیه میکنیم، نباتات به نحوی از ما متاثر میشوند، حیوانات به نحوی از ما متاثرند، ما به نحوی از حیوانات متاثر میشویم. آب و باد و خاک و هوا و اکسیژن و هیدروژن و گازها و مایعات و جامدات همه در یکدیگر نوعی تاثیر تاثر دارن، در ما تاثیر میگذارن. آسمان، زمین، کوها، دریاها، صحراها همه به نحوی در ارتباط با یکدیگر هستند. علوم بشری عهده‌دار کشف همین روابط ارضی پدیده‌هاست. مثلا علم فیزیک چه کار میکنه؟ علم شیمی چه کار میکنه؟ گیاه شناسی چی میخواد بگه، کیهان شناسی چی میخواد بگه. اینا همه مدعی هن که ما یه مجموعه ای از پدیده های عالم را انتخاب کردیم به عنوان سوژه تحقیق، روش کار میکنیم، روابط ارزشو برای شما انسان ها میگیم. علمای فیزیک میرن روی اجسام مطالعاتی میکنن. مثلا حیوان شناس چه کار میکنه؟ میگه آقا من میرم روی حیوان ها ببینم مثلا مورچه ها چجور زندگی میکنن، موریانه ها چجور زندگی میکنن. موریس مترلینگ مثلا کتاب مینویسه موریانه عرض میشود. گیاه شناس چه کار میکنه؟ گیاه شناس میره در انواع گیاهان تأثیر و تأثیر بین این گیاه در اون گیاه عرض میشود. فیزیولوژیست ها چه کار میکنن؟ اینا هر کدامی در یک حوزه کاری و علمی پژوهشی خاصی میخوان روابط بین پدیده ها را کشف کنن. حالا هر چقدر تحقیق بیشتر بکنن روابط بیشتری رو کشف میکنن، مینویسن تو کتابشون عرضی میکنن. هر چقدر تنبلی بکنن خب به یک سری مجهولات دست پیدا میکنن، باز یک سری مجهولات هم براشون همچنان باقی میمونن. علوم بشری، همین علومی که امروز ما داریم، اینا به این مسائل میپردازن. اما پدیده ها یک رابطه طولی هم با خالقشون دارن، یک رابطه طولی هم با مبدعشون دارن. چه کسی این پدیده ها رو ابداع کرده، خلق کرده، آفریده؟ این علوم تجربی و علوم بشری به این رابطه نمیپردازن. یعنی عالم مثلا شیمی وقتی یه مولکول مثلا آب را تماشا میکنه، این رابطه طولی را نمیبینه با مبدا، که او میخواد بین مثلا اکسیژن و هیدروژن ببینه چه رابطه هست در یه مولکول. رابطه رابطه عرضی است. یک آزمایشگر مثلا شیمی وقتی میره توی لابراتوار خودش، او هم مقمش این است که رابطه بین مثلا سدیم با کلور رو کشف بکنه، اسید سولفوریک SO4H2 مثلا این چجوری ترکیب میشه، مولکولهاش، آرایش اتمیش، آرایش مولکولیش چجوریه. مثلا او همه هم مقمش اینه، او دنبال خدا نمیگرده اینجا، که اصلا فارغ است از این که این SO4H2 یک خالقی هم دارد. او اصلا تو این وادی نیست، به اصطلاح کاری به این رابطه این پدیده نداره. اون موقع روابط ارضی رو کشف بکنه. فیزیولوژیست هم همینطور. یه فیزیولوژیستی که داره مثلا آناتومی و تشریح میخونه، یا توی مثلا عرض میشه از سالن تشریح رابطه دستگاه گوارش و با دستگاه تنفس و با عرض می شود شریان ها و اینا رو بررسی می کنه، او اصلا این رابطه طولی پدیده ها را نمی بینه با خالق. دستور کارش نیست، او موضوع کارش نیست. ولی در این حال ما معتقدیم همه پدیده های عالم یک رابطه طولی هم دارن. حالا اگر علم، اینجا اون نکته حساسی است که بنده روش تاکید میخوام بکنم، اگر علم و عالم در تحقیقات علمی خودش تماماً هم‌مغمش مصروف رابطه ارضی پدیده ها و مخلوقات با یک دیگر بشود و اصلا توجهی به رابطه این مخلوقات و پدیده ها طولاً با خالقش نداشته باشد، این علم با معرفت دینی تضاد پیدا میکنه. این گونه تحقیق علمی و مطالعات علمی با دین در تضاد خواهد افتاد. چرا؟ برای اینکه درست به عکس در معرفت دینی اولین چیزی که رأس مخروط هستی که همه نقاط قاعده مخروط با اون رأس در ارتباط هست، یک کله قند رو شما در نظر بگیرید، یک قاعده داره و یک رأس داره. این قاعده هر نقطه‌ایش با نقطه دیگر یک رابطه داره، یک نقطه الف در طرف راست یا شمال یا جنوب یا چپ از نقطه به واقعه، نقطه به همین نسبت رو باز با او داره. نقاط قاعده با یکدیگر یه نسبتی دارن، هر کدام از این نقاط قاعده یک نسبتی هم با رأس مخروط دارن. علوم بشری میان این روابط نقاط را در قاعده با یکدیگر کشف کنه. دین میخواد بیاد بگه که همه این نقاط این قاعده یک رابطه با رأس مخروط دارن، با مبدأ دارن. حالا اگر یک عالمی بیاد بگه این پدیده‌ای که در قاعده هستی و در قاعده این مخروط هست، این فقط یک رابطه بیشتر نداره، اون رابطهش هم رابطه ارضی است با سایر پدیده ها، یعنی منسلخ کند این پدیده را از رابطه طولی با مبدأ هستی، این علمش با دین در تضاد میفته. برای که دین میخواد بگه این پدیده فقط این روابط رو نداره، یه رابطه طولی هم با مبدأ داره. معرفت دینی اساسش اینه، چون رکن دین خداست، پس رکن معارف دینی معرفت به خداست. حالا اگر فیزیک، شیمی، مکانیک، برق، ریاضیات، هرچی اینها آمدن پدیده ها را بریدند از رابطه طولیشون با مبدأ، این علوم با معرفت دینی در تضاد میفتن. اوگوست کونت که گفت هرچه علم به پیش میرود الهیات بیشتر کم رنگ می شود، این علمو گفته و حقم گفته و حرف درستی هم هست. بله، این گونه مطالعه معرفت دینی رو کم رنگ میکنه. اما اگر آمدیم پدیده ها رو هم روابط ارضیشون رو دیدیم هم رابطه طولیشون رو، اینجاست که علم با دین سازگار میفته، اینجاست که معرفت علمی معرفت دینی رو هم کمال میبخشه. و عکسش هم هست، یعنی معرفت دینی هم میتواند در رشد معرفت‌های علمی تأثیر بگذارد. رابطه هم یک طرفه نیست همیشه. خب من از اینجا یک نکته رو استفاده کنم و بحث امروز تمام بکنیم تا جلسه بعد، و اون این است که بنده اعتقادم بر این است که این آیونی که بین علم و دین تضاد میبینند، و این بحث تازه ای هم نیست، از قدیم الایام بوده، یه عده میگن بین علم و دین تضاد، اینها کسانی هستند که متوقل در همون روابط ارضی پدیده‌های هستی هستند، یعنی اون بینش را ندارند، اون توجه و التفات را از دست دادند که پدیده‌ها را در اون محور طولی هم ببینند. اینا تمام توجه و التفاتشون به همین روابط ارضی مصروف شده. اینا میگن بین علم و دین در تضاد. این حرف اوگوست کونت، حرف تازه نیست. یه نکته. نکته دیگر این است که این آقایونی که امروز آمدن میگن علم دیگه حرف آخر را امروز میزند، دین جایی ندارد، چون الان خیلی از همین روشنفکران ما هستن تو جامعه همین حرفا رو میزنن، میگن که دیگه این حرفای سنتی و دینی با علم نمیسازه، این اعتقادات سنتی ما اینها علمی نیست. مثل حرفی که مارکسیست ها میزدن، کمونیست ها میزدن، میگفتن اعتقادات مذهبی و دینی اینا افیون توده هاست و با علم نمیسازه. فلسفه اسلامی فلسفه علمی نیست، اما اصول دیالکتیک، ماتریالیسم دیالکتیک، این فلسفه علمی است. اینایی که خیلی روی علم مانور میدن و میخوان بگن اگه آدم بخواد عالم باشد دیگه این حرفای دینی رو نباید بپذیرد، و اگر آدم بخواد دین سنتی داشته باشه این حرفای علمی رو باید رد بکند، اینا نگرششون به علم همون نگرش اوگوست کونتی است. یعنی اینا مثل اوگوست کونت دیدن علم را، تعریفشون از علم اینه، و به نظر میاد این تعریف از علم تعریف ناقصی است، چون شما وقتی میگید من به این پارچ علم دارم، اگه بگید که فقط علم دارم به این که این دستش چجوریه، میگن آقا شما علم به پارچ پس نگو دارم، شما یه جزءشو دیدی، شما بلدی دسته این رو مثلا بدونی چجوری میسازن، نگو علم به پارچ دارم. که اگه من بگم من علم دارم، معرفت دارم، عالمم به ساختار این میکروفون، بعد منظورم این باشد که من فقط این دکمه مثلا پلاستیکیشو میدونم چجوری میسازن، میگن آقا این که علم به میکروفون نشد، که این علم به یک جزء کوچک است. شما نگو من علم به میکروفون دارم. ما میخواییم عرض کنیم کسی که میگه من علم دارم مثلا به نباتات، این فقط علم دارد به رابطه ارضی نبات با حیوان، یا علم دارد به روابط ارضی نباتات با حیوانات و به رابطه طولی این نباتات با مبدأشون. اگه اولی باشد این اصلا علم کاملی نیست، ما اصلا این رو علم نمیدونیم. اگرم علم بدانیم این معرفت، معرفت نسبیست، این علم نسبیست، مثل همون علم به عرض می شود یه جزء کوچک از این میکروفون است که من بگم ادعا دارم علم به میکروفون دارم. پدیده‌های این عالم هم روابط طولی دارن هم روابط عرضی. کسی که میگه من عالمم، این باید عالم به همه جهات و ابعاد این عالم باشد. این علمی که امروز در اروپای امروز هست، این علمی که امروز در دانشگاه‌های ما در رشته علوم تجربی خونده می شود، ارائه می شود، تدریس می شود، عرضه می شود، این ما نمی توانیم فقط بگیم علم همین است که اینها می خوانن. معرفت به عالم همین است. مگه عالم فقط هم یک بعد داره؟ مگه آب فقط همین H2O است؟ کی گفته است؟ فلسفه به ما چیز دیگری میگه. فلسفه به ما میگه این آب یه ماده‌ای دارد، هیولای اولا، یه صورتی دارد، فعلیت و شی به صورته، یه جنسی دارد، یه فصلی دارد، یه ماده‌ای دارد، یه صورتی دارد. جنس و فصل هم ماده و صورت، هم ماده و صورت همون جنس و فصل. تو دانشگاه های آب شناسی چرا اینا رو نمیخونن؟ اینا رو ما تو فلسفه میخونیم، تو الهیات میخونیم. میگیم آقا عالم طبیعت هیولایی داره، صورتی داره. حالا من الان بحث فلسفی نمیخوام بکنم آیا قول به هیولا درست است یا نه، ولی میخوام بگم پدیده های عالم یه رنگ و صبغه دیگر بحثم دارند. اینا رو تو علوم جدید بشری نمیخونن. ماده چیه؟ صورت چیه؟ ماده قوه است، صورت فعلیت است، جنس چیه؟ فس چیه؟ به شرط لا چیه؟ لا به شرط چیه؟ به شرط شه یعنی چیه؟ فیلسوفان ما برید میبینید در طبیعیات فلسفه همین عالم طبیعت را از یک منظر دیگری بحث کردن. پس معلوم میشد اونم یه معرفت است به عالم. دانشگاه های ما یه معرفتی دارن، از یک منظری فقط روابط ارضی رو میبینن. در فلسفه همین عالم مورد بحث قرار میگیرن. در فلسفه هم راجع به جسم تعلیمی صحبت میکنن، جسم طبیعی صحبت میکنن، جوهر صحبت میکنن، عرض صحبت میکنن، لون صحبت میکنن، کم صحبت میکنن، کیف صحبت میکنن، اقسامی برای اینا ذکر میکنن. اون چه مطالعه است؟ اونا علم نیست؟ اونم علم است. اون یه نوع مطالعه است که حاصلش یک نگرش الهیاتی است به عالم طبیعت. یه نوع مطالعه هم تو علوم فیزیک شیمی رایج امروز است که از توش خدا در نمیاد، چون اصلا موضوع کار این علوم خدا نیست. آلکسیس کار اون از اون منظری که خدا رو از توش در آورده اون فیلسوفه. احسنتم، در این حدش. بنده میخوام همین رو نتیجه بگیرم که اگر علوم ما، اگر این معرفت‌های بشری، فیزیک شیمی ما طوری تنظیم شدن، طوری ارائه شدن، طوری عرض می شد، عرضه شدن که در اونها هم روابط عرضی پدیده ها مشاهد شد هم رابطه طولی پدیده ها، این خوبه. این می شود معرفت کامل دو جانبه جامع الاطراف. اما اگر نه، این علوم و دانش ها فقط آمدن پدیده ها رو خلاصه کردن در همین روابط ارزششون با یک دیگر، بنده میخوام عرض بکنم اصلا این علم نیست، معرفت نیست. اگر اسمشو بذاریم معرفت، معرفت ناقصیه نسبت به اون نگرشی که یه پدیده رو هم طولاً مطالعه میکنه هم ارزن. حالا اگر علوم بروندینی به این شکل مورد مطالعه قرار بگیرن، اینا در معرفت دینی نقش مؤثر و تکامل آفرین خواهند داشت. اما اگر نه، علوم بروندینی به این شکل مطالعه نکنن پدیده ها رو، این همون نتیجهش میشه حرف اوگوست کونت. و علم با دین نمیسازه و علم هرچی رشد بکنه معرفت دینی ضعیفتر میشه، لاغرتر میشه، الهیات کمرنگتر میشه. و حالا دنباله بحث رو میذاریم برای جلسه بعد که آیا این مسئله چگونه توی مثلا معرفت های حوزوی ما بروز میکنه، تو علما و مجتهدین ما چجور بروز میکنه، آیا این توی معارف مثلا مراجع ما، اسلام شناسان بزرگ ما، فیلسوفان و متکلمین و علمای الهی ما هم میاد این حرف یا نه، این رو میگذاریم برای ادامه بحث انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت.